بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حمزه، السلام علیک یا حمزه، جان عالم فدایتان آقا. السلام ای عموی پیغمبر، نور چشمان حضرت طه. یک کتاز احد تو بودی و علمت فوق هر دلاور بود، حامی جنگ های پیغمبر، ضرب شستت شبیه حیدر بود. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت. در روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا، عموی با وفای پیامبر، عموی دلیر و دلاور نبی مکرم اسلام، در خدمت شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه شهید احد که قراره به ایشون بپردازیم، در مورد ایشون صحبت کنیم و بیشتر با شخصیت و منش و زندگی نامه ایشون آشنا بشیم و حضور مغتنم کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جواد طبسی رو هم در برنامه داریم. خدمت ایشون عرض سلام و وقت خیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خود خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام و عرض و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
ممنونم جناب استاد، زحمت کشید در برنامه حضور پیدا کردید. بتونیم انشاءالله از مطالبی که میفرمایید و از علمتون استفاده کنیم. ما بحث رو یه مقداری به تیر شناسی و تبار شناسی حضرت حمزه ببریم و از اونجا آغاز کنیم که یکی از فرزندان حضرت عبدالمطلب جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام هستند. یه مقداری در مورد این خانواده و در مورد این خود حضرت عبدالمطلب و فرزندانشون توضیح بفرمایید تا انشاءالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم که طایفه‌ای بودن در مکه مکرمه که هم از سادات بنی هاشم بودند و بزرگان بسیار بسیار محترمی هم در بین اینها بودند که اون خانواده بنی هاشم بود. بله. که اینها ابن انجد، اینا همشون رئیس مکه بودند. بله. از هاشم گرفته که جد اعلای اینهاست، و بعد عبدالمطلب و بعد ابو طالب. عبدالمطلب فرزندان علی الظاهر 10 فرزند داشت که هر یک از اینها به حال یک جایگاه و موقعیت بسیار خوبی داشتند، جز یکی دو نفر. مثلا از جمله فرزندان جناب عبدالمطلب ابو طالب بود، پدر گرامی رسول، پدر گرامی امیر مؤمنان علیه السلام. از جمله فرزندان عبدالمطلب عبدالله پدر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. از جمله فرزندان عبدالمطلب حمزه عموی پیغمبر بود صلی الله علیه و آله، و همچنین حارس بود از جمله فرزندان عبدالمطلب. بفرمایید که از جمله فرزندان عبدالمطلب ابو لهب معروفه که در قرآن علیهش آیه نازل شده. خوب، اینها فرزندان عبدالمطلب بودن که عرض کردم هر کدوم بر خودشون چه در جاهلیت و چه در خلاصه اسلام، دوران اسلام، بر خودشون شخصیت بسیار ممتازی بودن. مثلا ابو طالب که نمیخوام درباره ایشون بحث کنیم، ببینید این شخصیتی که پیش از اسلام و حتی 10 سال که از اسلام، از اهل اسلام میگذره، در محضر رسول خدا عالی ترین حمایت ها و بهترین حمایت ها رو داشتن که هیچ کس نه سنی و نه شیعه، هیچ کس نمیتونه منکر بشه این قضیه را. میفرماید این که ابن ابی الحدید دارد که اگر ابو طالب و فرزندش نبود، اصلا برای اسلام به هر حال هیچ چیزی خلاصه ظاهر و ثابت نمیشد. خب از جمله اینها حمزه عموی پیغمبر بود. حمزه یک شخصیت بسیار عالی بوده که در جاهلیت اونطوری که درباره حمزه نقل میکنن، او از شجاعان عرب بوده، از شجاعان بوده. و اینکه درباره حمزه مطالب زیاد نقل شده که معلوم نیست این لحظات گنجایش این معنا را داشته باشه، حمزه از جمله افرادی بوده که هم پیش از اسلام از پیغمبر حمایت میکرده و هم بعد از اسلام. و اصلا بعضیا نوشتن به این که علت مسلمان شدن حمزه جریانی بوده، جریان این بوده است که یک روز حمزه ظاهرن میره برای شکار، وقتی که از شکار برمیگرده میبینه که جمعیتی دور هم جمع شدن. میپرسه چه خبره؟ میگن که این ابو جهل که به محمد صلی الله علیه و آله جسارت کرده، اهانت کرده. میاد نزدیک، خلاصه خانومش حالا پشتبان بوده چی بوده، میگه که بله ابو جهل به برادرزادت اهانت کرده. حمزه میاد نزدیک، اون حربه و نیزه‌ای که دست ابو جهل بود از دستش میگیره، یکی میزنه تو سرش، بعد نیزه رو میاندازه، ابو جهل رو بغل میکنه، محکم میکوبه به زمین.
هنوز اسلام نیومده از
حمزه. خب بعد میان وساطت میکنن که خلاصه حمزه رو میشناختن که به هر حال کسی نمیتونست باش مقابله بکنه. لذا ازش میپرسن، یعنی بعد از اینکه او رو کوبید زمین و چیز کرد، دفاع از پیغمبر. بعضی بهش میگن که شیدی تو مسلمان شدی؟ در جواب میگوید که بله، من شهادت میدم به وحدانیت خدا و به نبوت برادرزاده هم. خب حالا یا به خاطر طرفداری از پیغمبر چنین بر زبانش آمد که بعد واقعیت هم چنین شد، یا اینکه مثلا از قبل بوده و کسی
نمی‌دونسته.
آمد منزل، در تاریخ هست آمد منزل، گویا یه خورده از این کار پشیمان شد که بعد آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد که برام بگو واقعیت ها رو. پیغمبر فرمود بله، من روی آیاتی از قرآن برای حمزه خوندند. حمزه گفت من شهادت میدم به وحدانیت خدا و به بفرمایید این که نبوت شما. بسیار خوب، حمزه شد مسلمان. پس یک جریان او رفت بدون اون که مسلمان شده باشه، رفت از پیغمبر دفاع کرد و در آخر نتیجه این شد که یک مسلمان واقعی برها تحویل جامعه اسلامی داده بشه. خب پس حمزه شخصیتی بوده که قبل از اسلام از پیغمبر دفاع میکرد و هم بعد از اسلام. بعد از اسلامش هم مشخصه. حمزه خیلی سریع به شهادت رسید. همزه یک یار بسیار خوبی بود، یک بازوی بسیار خوبی بود برای پیغمبر. من همین امروز با بعضی از نویسندگان صحبت میکردم، گفتم که حمزه را من در این حد نمیدونستم، اینقدر این شخص با عظمت. ای کاش به هر حال گروهی فردی بیاد نزدیک و راجع به حمزه یک کتابی انشاءالله بنویسید برای سال آینده. خب، بنابراین اگر درباره حمزه بخوایم ما صحبت کنیم، بحث زیاده. بفرمایید این که بله، حمزه چه در مکه چه در مدینه بالاخره هیچ واهمه‌ای نداشته، یک انسان بسیار دلیر و شجاعی بوده و با عنوان دفاع از پیغمبر کار خودش انجام میداده. لذا دشمن خیلی تلاش کرد که حمزه مسلمان نشه، خیلی تلاش کرد. چون از عموهای پیغمبر تا اون زمان هیچ کس به حسب ظاهر مسلمان نشده بود. ابو طالب که مسلمان بود ایمانش را کتمان میکرد، تجگرید. حمزه هم هنوز مسلمان نشده بود. با این بیان دشمن خیلی سعی میکرد که پیغمبر به اون مرام خودشون که اهل بیت خودش را، عموهای خودش را به طرف خودش جذب کنه، هنوز این اتفاقی نیفتاده بود. بنابراین سعی میکردن با حمزه مدارا کنند، مدارا کنند که حمزه مسلمان نشه، که پیغمبر تقویت نشه. بسیار خوب، بفرمایید این که بله، اون دفاع عجیب غریبی که از پیغمبر کرد در روز احد، که میدونید روز 15 ماه شوال که عرض میکنم روز شهادت حضرت حمزه بن عبدالمطلب هست. بسیار خوب، بعد بفرمایید این که مطلبی که من عرض کنم، یکی مسئله شخصیت حمزه که عرض کردم حمزه خیلی انسان با شخصیتیه. دربارش نوشتن حمزه در روز احد، اون روزی که به شهادت رسید، روزدار بوده. گرمای تابستان، گرمای عربستان، گرمای مدینه،
جنگ
و چند چیز که جمع شده بود، ولی حمزه را باز نداشت از اینکه در اون روز روزه
نگیرد.
پیغمبر درباره شخصیت حمزه میخوام عرض کنم، در روز جنگ احد با او معانقه کردند، بین دو چشم حمزه را هم بوسیدند، یعنی پیشانی حمزه را هم بوسیدند. البته این مسئله قبل از شهادت حمزه بوده. درباره حمزه نوشتن که در روز قیامت سوار ناقه عزبا، یعنی شتری که اسمش عزبا بوده، چون تمام شتر پیغمبر اسم داشتن، دربارش نوشتن که شخصیت حمزه اونقدر عالی بالا و بالاست که در روز قیامت سوار بر شتر رسول خدا میشه، وقتی که همه پیاده هستن، ولی او چنین میکند. اما جعفر و حمزه درباره شون بازم نقل شده که روز قیامت شهادت انبیا را به عهده میگیرند که اینها تبلیغ رسالت کردند. اینقدر حمزه
جایگاه بلندیه،
اینقدر حمزه جایگاهش بلند هست که فردای قیامت آدم محتاج به شهادته، نوح محتاج به شهادته، و همینطور تمام انبیا محتاج به شهادت اینکه اینها تبلیغ دین کردن. کی باید بیاد شهادت بده؟ حمزه و جعفر میان شهادت میدن حضرت نوح اینقدر خلاصه خدمت کرد، اینقدر تبلیغ کرد، ابراهیم، موسی، عیسی. و این خیلی بر حال در صورتی که این روایت از صحاح باشه شخصیت بسیار والای حمزه را میرسونه.
اگر آقای طبرسی این روایت، این اطلاقی که توی روایت هست بنابر انبیا باشه، قطعا نبی مکرم اسلام هم
بالاخره فردای قیامت همه بالاخره باید افراد شهادت بدن.
یعنی حضرت حمزه شهادت.
این که بفرمایید این که در روایت هم هست که امت پیغمبر جز شهدا هستند. شهدا بر چی؟ در روایت هست شهادت میدن، خلاصه بر این مسئله. خب درباره حمزه بازم هست که پیغمبر فردا سه تا پرچم داره. این سه تا رو به کی میده؟ یک پرچم رو میده به بفرمایید این که لواء حمد که بهش میگن، این میده به امیر مؤمنان. اصلا کلن پرچم معناش این است که یه مرکز تجمعه، از هر کجا که باشد بدانن اینجا یه مرکز تجمعیه و مربوط به کیه.
درست.
این فرمید؟
بله.
امیر مؤمنان در روز چیز جنگ جمل پرچمو دادن به ابو ایوب انصاری، فرمودن هر کس خلاصه هست بیا جدا بشه بره زیر پرچم ابو ایوب انصاری که تسلیم باشه. فردای قیامت هم سه تا پرچمه. پرچم اول به دست امیر مؤمنانه. کی میده؟ رسول خدا میده. اسم این پرچم لواء الحمد. لواء همون پرچمه.
بله.
حمدم که مشخص. و به حمزه لواء تکبیر را میده، یعنی پرچم تکبیر را میده. به هر حال حمزه یه آدم با شور و با شعفی و چیزی بودی که احتمالاً تکبیرهایی که الان ما داریم اونجا حمزه سر میده و جمع میکنه مردم ها. این هم پرچم دوم. پرچم سوم را به جعفر میده، جعفر شهید، برادر امیر مؤمنان،
جعفر تیار.
چه پرچمی میده؟ به جعفر پرچم تسبیح را میده، لواء التسبیح. خب شخصیت حمزه دیگه هر چی ما بگیم راجع به حمزه دیگه بالاتر از این نیست دیگه. فردای قیامت حضور واقعی حمزه در اونجا به هر حال مشخصه. یا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله دستور داده بود که خلاصه به زیارت قبر حمزه برید. الان در این زیارت نما هست و در فرمایش رسول خدا هست که هر کس بیاد مکه به زیارت من نیاد به من جفا کرده. هر کس به زیارت من بیاد و به زیارت حمزه نره به من جفا کرده. اینه دفرمه. خب پس این لذا وقتی که شما زیارت نامه حمزه را میخوانید انصافا یک تعابیر عجیب غریبی راجع به حمزه هست. وقتی که پیغمبر بفرمایید کسی که به زیارت من بیاد به زیارت حمزه نره به من جفا کرده، میشه این شخصیت بسیار شخصیت محترمی است که باید کسانی که میان به مکه و بعدش هم مدینه باید برن سراغ قبر این شخصیت بزرگ و از کاری که کرده به هر حال
تجلیل کنند. خدا لعنت کنه وهابیت رو که قبور شهدای احد و همچنین قبر حضرت حمزه سید و شهدا علیه السلام رو
بله.
تخریب کرده.
بله همینطوره. خب بسیار خوب. یا اینکه در راجب فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد که در هفته یکی دو بار میرفتن به زیارت قبر حمزه، عده‌ای از زنان را همراه خودشون میبردن و چه گریه هایی کنار قبر حمزه میکردن.
درست.
که بعضی ها خلاصه مونده بودن این گریه ها چیه کنار قبر حمزه. شوخی نبوده واقعا شهادت حمزه. که یعنی عرض میکنم اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها مقید باشد به اینکه در هفته یکی دو بار برن کنار قبر حمزه و اونجا گریه کنند، این همش پیام داره.
درست.
ساکت و خاموش نیست، خیلی باید در این مسئله ما صحبت داشته باشیم. خب در شب شهادت حمزه جریان جالبی مورخین نوشتن که بین پیغمبر و حمزه این مسئله اتفاق افتاد. یعنی درست مثلا در شب پانزدهم، در شب پانزدهم، چون چند روز هر حال تا آرایش جنگی به خودشون بگیرن یه مقدار طول کشید، پس در شب شهادت حضرت حمزه پیغمبر او را فرا خواند.
یعنی مثل دیشبی،
مثل دیشبی.
بله.
فرمود یا حمزه یا عم رسول الله، ای حمزه ای عموی رسول خدا، میبینم که تو در آینده بسیار نزدیکی یوشکو، آینده بسیار نزدیک بالاخره با خدای خودت ملاقات کنی. خب بعد فرمود اگر او را ملاقات کردی، اون سوال هاییست که باید جواب بدی چیه؟ حالا پیغمبر داره آینده را برای حضرت حمزه ترسیم میکنه که هم یک آینده یک فردا باشد، سختی در پیش داری، و آینده سختری هم وقتی که وارد برزخ میشی. خب اینها را پیغمبر روی اون اشفاقی که بر حضرت حمزه داشتن این مسئله را به او آموزش دادن که فردا گیر نکنه، بتونه جواب بده. فرمود که فما تقول لو وردت علی الله، چی میگه اگر بر خدا وارد بشی، یعنی بیری وارد برزخ بشی. و سألک من شرایع الاسلام، از شرایع اسلام از تو پرسید چی جواب میدی؟
همون سوالهای شب اول قبل.
احسنتم. خب اون وقت هنوز این مسائل بیان نشده در مکه، که اصلا بیان، فقط مسائل کلی در مدینه هم که تا آمدن گرفتار جنگ شدند.
سال سوم بوده،
سال سوم
جنگ او.
بله. بسیار خوب، راجع به شروط ایمان اگر از تو پرسیده شد چی جواب میدی؟ حمزه رفت تو فکر، شروع کرد گریه کردن. خیلی مسئله مهم است که ببینید پیغمبر اسلام فرمود که بله، گفت حمزه فرمود که پدر و مادرم به فدای تو ای رسول خدا، به من بفرما، مرا ارشاد کن، مرا هدایت کن،
یادم بده پیغمبر،
یادم بده. این درست شبیه اون انسان با عظمتی که دیروز به هر حال ملاقات خدا رفت، که حضرت عبدالعظیم حسنی هست. او هم شبیه این چنین مسئله با امام زمان خودش
حضرت هادی،
امام هادی علیه السلام، میره خدمت امام هادی، عرض میکنه که آقا به من اجازه بده عقاید خودم را بر تو عرضه کنم، من به خدا این چنینی اعتقاد دارم، به پیغمبر و به شما اهل بیت و به معاد و به همه هر چی که در نظرش بود راجع به شروط ایمان همه را خدمت امام هادی فرمود، که امام هادی صحه گذاشت بر تمام اعتقادات و معتقدات حضرت عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه، که عرض کردم مثل همانند دیروزی بله رحلت او بله به طرف خدا دیروز خلاصه بوده است. خدای او را رحمت کنه و ما را در قیامت جز به کسانی قرار بدهد که انشالله ما را شفاعت کنند. خب در اینجا جناب حمزه فرمود که یا رسول الله، پدر و مادرم به فدای تو، تو مرا ارشاد کن، فهمنی، ارشدنی و فهمنی، ارشاد و مرا بفهمان. خب گاهی وقتا بعضی ها خب نیاز دارن به این که یک مقدار احکام بسیط برای اونها گفته بشه. حمزه یک همچین چیزی بود که میخواست درست این احکام رو از رسول خدا دریافت کنه.
بله.
بدون هیچ مشکلی دریافت کنه. پیغمبر فرمود یا حمزه. الان کی این قضیه؟
شب
در شب شهادت حمزه. این در شب روزی است که روز بعدش جنگ احد اتفاق افتاد. فرمود حمزه شهادت میدی بر وحدانیت خدا، تشهدو کی ان لا اله الا الله، مخلصا از روی اخلاص شهادت این را میگی.
بله.
و همچنین شهادت میدی که من بر حقم، یعنی رسول خدا، من بر حقم. حمزه گفت که شهید تو، یک کلمه جواب داد، شهادت دادم. پیغمبر فرمود دو تا شهادت میدی بر وحدانیت خدا، بر رسالت
حقانیت.
جناب حمزه فرمود که من شهادت دادم. بسیار خوب، یعنی فرمایش پیغمبر رو تایید کرد، شد یک مسلمان حقیقی حقیقی و واقعی و واقعی. بعد فرمود که همچنین شهادت میدی که الجنه حق، شهادت میدی که بهشت حق است. شوخی نیست فردای قیامت بهشت. و ان النار حق. همچنین حمزه شهادت میدی که نار که جهنم باشد اون هم حق است.
بله.
این درست. کسانی که در این دنیا بفرمایید اینکه کار نیک انجام میدن پاداششون بهشته، کار بد انجام میدن پاداششون جهنمه، این رو باید تو جزء معتقدات خودت قرار بدی. بسیار خوب. و بعد فرمود که جناب حمزه اعتقاد داشته باشی، اعتقاد و شهادت هم بدی به این که من یعمل مثقال ذره خیرن یره، یک ذره مثقالی کار خوب انجام ببینه انجام بده، همون روزی قیامت میبینه، همون روزی قیامت میبینه. و هر کس هم کار زشتی رو در دنیا انجام بده و من یعمل مثقال ذره شرن یره، او رو هم میبینه. بسیار خوب، اینم باید خلاصه اعتقاد بهش داشته باشی. و همچنین اعتقاد داشته باشه که فردای قیامت فریق فی الجنه، دسته میرن به طرف بهشت و دسته دیگر میرن به طرف جهنم. اینم باید اعتقاد داشته باشه. بسیار خوب، عمده اینه. و ان علیان امیرالمؤمنین. پیغمبر این مسئله در دو جا ظاهراً در دو جا مطرح کردن، یکی قبل از شهادت و رحلت یک فرد، یکی هم وقتی که در قبر گذاشتن اون را به او یادآوری کردن،
تلقین میت.
اما اولی راجع به حمزه بود. به حمزه فرمود که علی امیر مؤمنانه، یادت باشه
هنوز پیغمبر در قید حیات هم.
بله بله میده. علی امیر اگر آمدن از تو پرسیدند، تو جواب از شرایع اسلام جواب باید داشته باشی. میپرسن به اینجا که میرسن میگن که، حالا تعبیر منه، میرسن که امام تو کیه، باید جواب بدی که امیر مؤمنانه. این یک جا. در جای دوم راجع به مادر همین امیر مؤمنانه، مادر امیر مؤمنانه، وقتی که او را چون خود پیغمبر رفتن داخل قبر این مادر، چون این مادر به پیغمبر خیلی خدمت کرده بود، لذا به او میفرمود که امی، مادر خطابش میکرد. وقتی که بله فرمود که داخل قبر گذاشتند، ایشون میره داخل قبر. من اگر اشتباه نکرده باشم، پیغمبر قبل از اینکه مادر امیر مومنان را در قبر بیارن، خود پیغمبر داخل قبر خوابیدند. اینا همش حکمت داره. بعد وقتی که قضیه تلقین شد، فرمودن که داشت پیغمبر گوش میداد اون تلقین هایی که به هر حال به نسبت به میفرمایید که فاطمه بنت اسد بود. به اینجا که رسید پیغمبر فرمود که ولدوکی بگو پسرم. گویا خب اینا دیگه از عالم غیب دیگه داره خبر میده، داشتن از مادر علی ابن ابی طالب راجع به خداش خدا و پیغمبر و امام میپرسیدن. وقتی که رسید به امام توکیه، پیغمبر سر زبونش نزد، بگو پسرم. یکی دو بار فرمود بگو پسرم. بسیار خوب. اینجا هم حضرت امیر مؤمنان به حمزه فرمود که وقتی که شرایع اسلام رو میخوای جواب بدی، موقع ورود به اون دنیا، علی ابن ابی طالب فرمود اینم جزء بشه، جزء شرایع اسلامه، بگو علی ابن ابی طالب. بسیار خوب. در اینجا حمزه گفت شهید تو،
اینم
من شهادت میدم و شهادت دادم. شهید تو شهادت دادنه، شهادت دادم و اقرار کردم و آمنت و صدقت. چهار مسئله رو مطرح کرد. شهادت دادم، برای اقرار کردم، ایمان آوردم و تصدیق کردم. خیلی مسئله مهمه. پیغمبر اسلام نسبت به حمزه خیلی مهر داشتن، میخواستن حمزه پاک 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 از دنیا بره، از هم از نظر اعتقاد، هم از نظر عمل. از نظر اعتقاد خب چهار تا اقرار کرد. مسلمان ها یه اقرار بگن کافیه.
بله.
ولی حمزه چهار تا اقرار کرد
با چهار لفظ مختلف.
و اینکه بفرمایید اینکه در جبهه اون خلاصه شهادتی که خدا خلاصه برخاطر اون صداقتی که حمزه داشت، خداوند متعال به او دادن. خب بعد اینجا راجع به فاطمه زهرا پیغمبر روایت خیلی مفصله، من خیلی خلاصه کردم. بعد گفت فرمود که نعم صدقت و همه اینها را قبول دارم و تصدیق میکنم. در اینجا حمزه گریش گرفت، در شب شهادتش گریش گرفت تا اینکه به رو خورد به زمین.
قد تأثیر گذار بوده.
بله به رو خورد. و وقت کاری که حمزه انجام داد، افتاد بین دو چشم رسول خدا رو بوسیدن. این خلاصه ای از این جریان شب شهادت حمزه را من خدمت بینندگان عزیز.
خیلی ممنون، متشکر از شما. آقای طبسی یه نکته رو فرمودید، میخواییم بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم. من این رو میخوام هم برای خودم هم برای بینندگان شاید سوال شده باشه. فرمودید که جناب عبدالعظیم حسنی مثل دیروز یعنی 14 شوال وفات کردن، چون توی تقویم ها 15 رو نوشتن و توی خیلی از تواریخ 15 اومده. این اختلاف روایت هست که
احتمال میری حالا 15 باشه، این در هر دوشون در یک روز ولی او رحلت کرد و این به شهادت رسید. احتمال قوی بود همینطور باشه.
ممنون و متشکر از شما حضرت الاسلام و المسلمین طبسی و همچنین از شما عزیزان بیننده که همراه ما هستید در ویژه برنامه شهید احد به مناسبت شهادت حضرت حمزه سید الشهدا. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، بحث رو با کارشناس خوب برنامه ادامه میدیم. حضرت رضا ما به دست بگیرید، گفتگو دورش کنید.
لك وحرب يهتف ضمير الوفا حول العرش هاتف والخالق يمجدك والجنة يواعدك شكرا على اللي بتجيك يا من علن موقفه مو عن هوى واقف نور اعتقادك صفا بالباري عن معرفة روح القدس أيدك يا الفطر تكتر شداك وبابن أخوك تقتدي وحاك ربك بالجلال مذ أن خلقت ولا كذا والقلب محراب ابتهال لله سلم بامتثال بالتوحيد تشهد مجد الأنبياء عرفت مجد الأنبياء وحملت جرحك للسماء فأتى من الله النداء لبيك حمدة ما تشاء بدر واقعة صوتك رعد ترفع كل الجثث تسمعها وعلى الأرض فازع حتى بقبرهم تقف كابوس كلك روح لجهنم عنيهم يدوم للهاني كفك رعى لبي لك المادع لن بحط تتبع قول الحرب قارعة حداتك انت الحرب والحومة من تنقلب يعني انت شنية الهجوم
نور چشم پیامبری حمزه چقدر مثل حیدری حمزه اسدالله دیگری حمزه به خداوند محشری حمزه ای ملقب به سید الشهدا حامی مخلص رسول خدا صلی الله علیک یا حمزه سید الشهدا و در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم از برنامه شهید احد به مناسبت شهادت این یار با وفا و دلیر و دلاور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد طبسی هستیم و در مورد این بزرگوار در مورد شخصیت زندگی دلاورمردی ها و اعتقادات پاک حضرت حمزه سید الشهدا داریم صحبت میکنیم حاجی طبسی طبق این فرمایشات که شما فرمودید و این جایگاه والا و بالایی که جناب حمزه سید الشهدا داشتن در مسیر اسلام در رشد اسلام در حمایت از پیامبر اکرم علل قاعده نباید قرآن هم بدون اشاره به این شخصیت گذاشته باشه و حتما جاهایی داریم توی قرآن که اشاراتی به این بزرگوار شده باشه آیاتی هست که به ایشون حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم اشارات کرده باشن؟
بله از چی که در قرآن کریم این دو تا آیه است که به نظر من هست الان در نظرم هست که طبق گفته معصومین و طبق گفته مفسران کدام آیه گفتن در شأن حمزه نازل شده آیه اول آیه است که قرآن می فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. بسیار خوب. که از مؤمنان مردانی هستند که صدقو اون چرا که گفتند راست گفتند عمل هم کردند. خب با خدا بعضی ها عهد کردند. این دسته اول صدقو ما عاهد الله علیه. پس فمنهم من قضا نحبه از دنیا رفت قضا نحبه و منهم من ينتظر و بعضیا در انتظار اون روز موعود هستند. بسیار خوب. حالا ببینیم اینا کیا هستند. اون که عهد الله علیه بله
بله
و اونم که خلاصه قضا نحبه و اون هم که بفرمایید که من ینتظره. امیر مؤمنان علیه السلام در شأن نزول این آیه، چون میدونید آیات نوعا شأن نزول داره دیگه،
بله.
مفسرین میگن این آیه شأن نزولش چی هست. راجب این آیه هم امیر مؤمنان در شأن نزولش فرمود که نزلت فیه، این آیه درباره من نازل شده و درباره عمویم حمزه نازل شده و درباره فرزند عمویم عبیده فرزند حارث نازل شده.
اون سه قسمت آیه اینطوری تفسیر میشه.
امیر مؤمنان اینطور خلاصه بیان فرمودن. خب امیر مؤمنان که مشخصه، حمزه هم که مشخصه، میره سراغ عبیده. عبیده در جنگ بدر شهید شد.
قبل از جنگ احد.
عبیده در جنگ بدر شهید شد، بهش خلاصه آسیب رسید، پاش قطع شد و بعدش هم در همون جا به شهادت رسید. خب می فرماید که امیر مؤمنان اما عبیده فقضا نحبه شهیدا یوم بدر. پسر عموی من عبیده پسر عبدالمطلب، چیز حارس پسر عبدالمطلب، عبیده هم پسر حارسه که عموی امیر مؤمنان و عموی حضرت رسول خداست.
درست.
آیه را آمد امیر مؤمنان بر سه نفر تطبیق داد، یکی خودش، یکی حمزه و یکی هم عبیده فرزند حارس ابن عبدالمطلب. فرمود عبیده بفرمایید این که فقط نحبه و یوم بعد اونجا خون زیادی ازش رفت و خلاصه طوری آسیب به پاش رسیده بود که استخوان پاش از گوشتش زده بود بیرون، نوشتند و اونقدر خون ازش رفت که همونجا به شهادت رسید. و اما عمی حمزه فانه قضا نحبه شهیدا، اینم دومی که به وسیله شهادت از دنیا رفت. و اما انا فانتظر، من منتظر هستم که اون روزی که اون جانی روزگار بیاد خلاصه مرا خلاصه به شهادت برسونه بر اثر اون ضربتی که بر امیر مؤمنان در روز 19 ماه رمضان زد. یا اینکه مفسران در ذیل این آیه، پس اون آیه تمام شد، امیر مؤمنان اون رو بر خودش و بر حمزه و پسر عمویش که هرسه فرمود که هرسه شهیدن، خود امیر مؤمنان هم شهید هستن، اما اون دوتا یکی در بعد یکی در احد شهید است، شهید به شهادت رسید. آیه دیگر در ذیل مفسران در ذیل این آیه هاذان خصمان اختصموا فی ربهم. خب اینها دو تا دشمنن و جنگشون هم به خاطر خدا بوده، دشمنیشون هم به خاطر خدا بوده. و بفرمایید که رویارویی این دو دشمن هم به خاطر خدا بوده. خب حالا اینا کیا هستن که من عرض کنم خدمتون؟ در اینجا که عرض کردم مفسران آمدن معنا کردن، این که بفرمایید این که درباره علی علیه السلام عبیده که عرض کردم و حمزه نازل شده. پس این دوتا آیه، اولیش که عرض کردم امیر مؤمنان چنین فرمودن، و در آیه دوم مفسران حتی در بعضی از کتاب‌های سنی هم به این مسئله اشاره کردند که درباره اینها نازل شده. درباره چیز نوشتن که مسلم و بخاری به این مسئله اشاره کردند که نمیشه منکر شد دیگه. نقل کردند که منظور آیه از دوتا دشمن که خدا میفرماید که عرض کردم آیشو آذان خصمان اختصما در مقابل هم ایستادن، اینا 6 نفرن. خب کیان اینا؟ 3 نفر در طرف جبهه حق هستند، 3 نفر دیگر در طرف جبهه باطل هستند، 3 در مقابل هم ایستادن. این 3 نفری که در جبهه حق هستند، یکیشون امیر مؤمنانه، یکیشون حمزه هست، یکیشون عبیده هست. پس ببینید مفسران آمدن باز هم راجع به این آیه فرمودن که این 3 طرفی که طرف جبهه حق بوده اند، علی و حمزه و عبیده هستند. خب اون 3 نفر دیگه چی؟ اون 3 نفر دیگه در مقابل هستن فرمودن که شیبه، ولید، عتبه. این 3 نفر هم در مقابل جبهه حق که در جبهه باطل قرار گرفتن، که این 3 نفر هم در بفرمایید که در بدر کشته شدند. این 3 نفر در بدر کشته شدند. بسیار خوب. حالا یک مقدار من از سوابق حمزه خدمت شما عرض کردم. می فرماید این که عتبه، میگم یه صحبتی رو میخوام داشته باشم. عتبه این پدر هند جگرخواره. عتبه پدر هند جگرخوار هست که در بفرمایید که جنگ بدر این عتبه کشته میشه. هند که مادر معاویه باشه میره تو انتقام، انتقام پدر خودشو از مسلمان ها بگیره. از اینجا مسئله جنگ شروع میشه.
بله.
به هر حال دستور میده کسی خلاصه دیگه زینت نکند، چه نکند که در همون حال بمانند تا انتقام پدرشو بگیره. همین شد که یک غلامی داشتیم به نام وحشی، وحشی ابن حرب معروف به وحشی، وحشی حبشی. پیغمبر در بعضی از نوارد وحشی حبشی فرمودن. این وحشی غلام مطعمی است که عموی مطعم بازم در جنگ بعد کشته میشه. غلام مطعم جبیر که در جنگ بعد کشته میشه. خب حالا باید این را آمادش کنند، باید این را آمادش کنند برای کشتن کی؟ برای کشتن حمزه. لذا میبینید که تلاش کرد هم پسر برادره که مالک این غلام باشه، و هم هند، هر دو تلاش کردن که در جنگ احد حمزه را به شهادت برسونند.
خب خیلی ممنون و متشکرم از شما حضرت الاسلام و المسلمین طبسی، نکات خیلی خوبی گفتید، ولی خب فرصت برنامه رو به اتمام هست و دوستان ما در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هم مستقر هستن، قراره که انشالله ادامه این برنامه رو دوستان از اونجا تقدیم عزیزان بیننده بکنن و باید برنامه رو در همینجا به پایان ببریم. خیلی ممنون و متشکرم از شما. میدونم بحثا موند، انشالله فرصتی باشه توی برنامه دیگه، فرصت دیگه انشالله از شما و مطالبتون استفاده کنیم. عزیزان بیننده در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم سلامت باشید، لطف کردید در برنامه حضور پیدا کردید. عزیزان بیننده، دوستان و همکاران من در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی مستقر هستند، جناب آقای سوری عزیز و بزرگوار هستند اونجا و کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اخوان مستقر شدند. همونطور که اشاره شد در برنامه، امروز حالا یا به بعضی از روایات شاید دیروز 14 و 15 شوال سال روز رحلت این بزرگوار جناب عبدالعظیم حسنیه و انشالله که بتونیم از مطالبی که دوستانم در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی هم ارائه میدن استفاده بکنیم. ممنون از شما که با این برنامه همراه ما بودید. دعوت میکنم ادامه برنامه رو از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی ببینید و بشنوید. خدا نگهدار.
رکیم، به نام خداوند عزیز بخشنده و مهربان. دوستان عزیز و بینندگان شبکه جهانی ولایت، بنده حمید سوری اینجا در محل عشق و عاشقی پیروان اهل بیت عصمت طهارت با حضرت عبدالعظیم حسنی و مردی که در شهر ری تهران به خاک سپرده شده و از مردان بزرگ تاریخ اسلام و تاریخ تشیع اینجا حضور داریم. همونطور که مشاهده میکنید پشت سر بنده گنبد باصفای حرم مطهر این آقای عزیز رو، یک سلام ویژه و خدا قوت هم بگم به بچه هامون در استدیوی ویژه برنامه شهید احد، جناب آقای حیدرزاده همکار خوبم و میهمانان و کارشناسانشون که این برنامه رو اجرا کردن. انشاءالله دقایق پایانی برنامه رو بنده در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی در پشت بام حرم و همونطور که تصویر زیبا رو هم بچه‌های تصویربردار براتون آماده کردن و دارید می‌بینید تقدیمتون می‌کنیم با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین اخوان، کارشناس مباحث دینی و همچنین امام جماعت این حرم مطهر. من جا داره قبل از اینکه گفتگوم رو هم آغاز بکنم، وفات حضرت عبدالعظیم حسنی رو هم تسلیت بگم خدمت شما دوستداران این مرد بزرگ، این سید کریم. آقای اخوان خدمتشون سلام عرض میکنم، قبول باشه طاعت عبادتتون و اگه مایل هستید یک سلام و احوالپرسی با بینندگان داشته باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت بینندگان محترم و انشالله در این مکان مقدس در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام نائب الزیاره این بزرگواران هستیم و دعاگوی ایشون هستیم.
سپاسگزارم. نمیدونم شما این ذکر یا سید الکریمی که داره گفته میشه در حرم رو میشنوید یا نه، و خیلی ها حفظن این فرازها رو و از دور عرض ارادت و زیارت دارن نسبت به ایشون. خب آقای اخوان، یک سوالی میخوام بپرسم یا درخواستی بکنم، هرچند شاید در نگاه اول خب خیلی ابتدایی باشه، ولی هرچه بیشتر گفته بشه از این مرد بزرگ کمتره و کم هست نسبت به شأن و مقامی که ایشون دارن. عبدالعظیم حسنی کیه؟ میشه ایشون رو برای ما معرفی بکنید یک بار دیگه؟
بله، عرضم به خدمت شریف و بینندگان عزیز اینه که حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با 4 واسطه فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام هستند. لذا ایشون معروف هستند به سید حسنی و همچنین وکیل امام هادی علیه السلام در شهر ری بودند و علت اینکه ایشون اینجا بودند این بوده که وکیل امام هادی علیه السلام در امور شیعیان و همچنین امر مقدس تبلیغ، تبلیغ مکتب تشیع و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اینجا در واقع آمدند و همینجا هم رحلت فرمودند. خب حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با چند ویژگی شناخته میشه. یکی از ویژگی های بارز ایشون علمیت ایشون بوده که ایشون محدثی والا مقام بوده و نزدیک به 179 حدیث رو از امام رضا علیه السلام، امام جواد و وجود نازنین امام هادی علیه السلام نقل کردن و همچنین اینکه ایشون امامزاده‌ای هستن که فقط با امامزاده بودنشون این مقام و شأن رو پیدا نکردن، بلکه علمیت، زهد، تقوا و خیلی خصلت‌های زیادی وجود داره که اینها رو امام معصوم علیه السلام در واقع مهر تاییدش رو زده که در حدیث عرضه دین که حالا حدیث معروفیه و خدمت شما عرض خواهیم کرد، مطالبی رو اگر توفیق بشه، امام هادی به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام مدالی دادن که این مدال اینه: انت ولینا حقا، تو به تحقیق و در واقع دوست واقعی ما هستی. این مدالی که امام هادی به حضرت عبدالعظیم علیه السلام داده باعث شده که شأن ایشون، مقام ایشون یه مقام ویژه‌ای باشه.
بله.
همچنین زیارت ایشون هم توسط امام معصوم علیه السلام در واقع تبلیغ شده و سفارش شده، چه اینکه یه شخصی به نام محمد ابن یحیای عطار اهل ری بوده، این برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام به کربلا مشرف شده بود و از اونجا هم خدمت امام هادی علیه السلام رسیده بود. وقتی حضرت از او سوال کرد که کجا بودی، عرض کرد که من آمده بودم برای زیارت جد شما حضرت سید الشهدا علیه السلام.
بله.
که وجود نازنین امام هادی علیه السلام فرمودند: اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم عندکم کنت کمن زار الحسین ابن علی، اگر تو قبر و مزار حضرت عبدالعظیم علیه السلام رو در نزد خودتون در شهر ری زیارت میکردی، گویا که جد ما حسین ابن علی علیه السلام رو
زیارت کرد.
یه
اتفاق قشنگی هم توی این چند سال اخیر در اربعین آقای اخوان افتاد. مردم تهران، جاماندگان از در واقع سفر کربلا و اربعین، یه حرکت قشنگی میکردن. فکر میکنم از میدان امام حسین آغاز میشد.
بله.
و پیاده روی
نقطه تهرانه.
آره. میامدن پیاده روی به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی که سفارش هم شده دیگه، اونایی که کربلا نمیتونن زیارت این آقا که الان شما دارید گنبد با صفاشون رو میبینید، که انهو زیارت سید الشهدا مولا امام حسین علیه السلام. خب من دوست دارم اون جان بحثمون رو، قوت بحثمون رو که توی تقریبا این یه رو 20 دقیقه که باقی مونده از گفتگومون، به یکی دو تا از خصیصه های بارز ایشون اختصاص بدیم. آقای اخوان شما بهتر میدونید، خیلی ها بودن از اصحاب ائمه که آمدند و رفتند، الان هم قبوری دارند که مورد احترام هم هست. چه اتفاقی میفته؟ این مرد بزرگوار جناب عبدالعظیم حسنی به این شأن و شوکت میرسن، چه ویژگی ها و خصیصه های ایشون داشتن؟ مگه چه تعاملی، چه برخوردی با امام داشتن در عصر خودشون؟
من فکر میکنم در یک برنامه مجال زیادی نیست که ما بخوایم به این خصوصیات و ویژگی هایی که حضرت عالی میفرمایید اشاره بکنیم. در واقع حضرت عبدالعظیم علیه السلام اون چیزی که باعث شده این شأن و مقام رو پیدا بکنن خصیصه های زیادیه و شؤونات زیادی هست که هر کدوم رو بخوایم مستقلا بحث بکنیم خودش چندین جلسه رو میطلبه. اما از باب اینکه به اختصار و موجز خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کرده باشیم اینه که اولا مقام علمی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام یه مقام ویژه است. خب همونجور که شما مستحضر هستید در دین مبین اسلام تأکید فراوانی به علم و طلب علم و اینکه انسان اهل طلب علم و معرفت باشه خیلی اشاره شده و تأکید شده. خب یکی از ویژگی‌های بارز حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام اینه که از محضر امامایی که درک کرده مثل امام رضا، مثل امام جواد و مثل امام هادی علیه السلام که اینها رو درک کرده نهایت استفاده علمی رو هم کرده. چنانچه که یه شخصی است به نام ابو حماد رازی، این هم اهل ری بوده، اون کسانی که اهل ری بودن بهشون میگفتن رازی. این خدمت امام هادی علیه السلام میرسه در سامر را و خب خیلی هم زحمت داشته، اینطور نبوده ما میگیم خدمت امام هادی رسیده، اینطور نبوده که با این شرایط الانی، نه با این شرایطی که امام هادی علیه السلام در واقع در شدیدترین حالات و تحت نظر بودن. بله بود کاملا در شهر سامرا، یه شهری کاملا نظامی، اونجا در واقع حضرت تحت نظر بودن. این خودشو به چه زحمتی اونجا رسونده و از وجود نازنین امام هادی در مورد حرام و حلال خدا سوال میکنه. خب خیلی همت میخواد تا اونجا تو این شرایط که اگر مثلا این شخص لو بره حتما مجازاتش مرگه.
بله.
در دستگاه بنی العباس دیگه تعارف نبوده، یعنی خودش در واقع خودش رو رسونده به سامرا. خب وقتی کارش با امام هادی علیه السلام تموم شد، وجود نازنین امام هادی علیه السلام به این شخص فرمودن یا ابا حماد اذا اشکل علیک شیئون من امر دینک به ناحیتک فصل انه عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی. اگر ابا حماد اگر در مسائل حرام و حلال برات مسئله پیش اومده در همون شهر ری به تعبیر بنده از همون شهر خودتون برو خدمت حضرت عبدالعظیم برس و این حرام و حلال رو سوال بکن. این معلوم میشه که این مقام علمی که حضرت عبدالعظیم علیه السلام داشته که امام هادی، امام معصومی، بله، امام مفترض و طاعه داره این رو حواله میده مردم رو به اون ناحیه و در کنارش هم میفرماید وقره و من سلام، سلام من امام هادی رو بهش برسون. خب این یکی از در واقع علتهایی که حضرت عبدالعظیم علیه السلام این مقام رفیع رو پیدا کرده. نکته بعدی این که ایشون با این حال که سنش از امام هادی بالاتر بوده و بالاخره محضر امام رضا، محضر امام جواد رو درک کرده، با این حال وقتی خدمت امام هادی علیه السلام میرسه به امام هادی عرض میکنه آقا من مشتاقم که دین خودم رو و عقاید خودم رو و اون چیزی که بهش اعتقاد دارم رو به شما عرضه کنم. و
یعنی یه جورایی میخواسته ببینی که آنچه که گرفته و درک کرده داره عمل میکنه درسته یا نه. درسته؟
احسنتم، همین. بله، میخواد در واقع این حدیث عرضه دین در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خیلی معروفه که ایشون با این حال که خودش عالم بوده، خودش یک در واقع محل رجوع دیگران بوده.
میشه تعبیر مجتهد رو به کار
بود؟ بله،
وقتی رجوع
بله،
دادن بهشون.
بله بله، همینطوره، تعبیر کاملا صحیحیه. ولی با این حال وقتی خدمت امام معصوم امام هادی علیه السلام میرسه کرنش میکنه، میگه آقا من میخوام عقاید خودم رو به شما عرضه بکنم و این حدیث معروف میشه به حدیث عرضه دین و علمای ما مثل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از مراجع فعلی که خداوند ایشون رو حفظ کنه، خب حتی یک کتابی نوشتن و این حدیث رو شرح کردن. خب حضرت عبدالعظیم میتونست بگه خب من سنن از امام هادی بزرگتر هستم، خب نسب من هم به امیر المؤمنین میرسه و چه بسا با 4 واسطه، امام هادی با 6 واسطه به امیر المؤمنین میرسه، یا حضرت عبدالعظیم شاید با 4-5 واسطه به امیر المؤمنین میرسه. میتونه بگه خب من حتی نسبم به امیر المؤمنین نزدیکتره، ولی این معرفت رو داره، این ادب رو داره، این در واقع شناخت رو داره که من در مقابل کسی که خداوند او رو امام قرار داده و به او مقامی رو داده که این مقام رو در من شایسته ندیده، بیاد تعبیر بنده دو زانو بنشینه و این دین خودش رو عرضه کنه و اعتقادات خودش رو از امام هادی علیه السلام عرضه کنه تا حضرت مهر تایید رو بر اون قرار بدن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. شما بینندگان عزیز، یک بار دیگه عرض بکنم خدمتون که شاید بعضی ها الان تلویزیون رو روشن کردن و شبکه جهانی ولایت رو دارید میبینید. گفتگوی زنده من رو با حجت الاسلام و المسلمین اخوان، کارشناس مباحث دینی و همچنین امام جماعت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی دارید مشاهده میکنید. ما الان در یکی از پشت بام‌های حرم مطهر هستیم. همونطور که میبینید پشت سر ما گنبد و بارگاه زیبا و ملکوتی این مرد خدا، این صحابی میشه گفت حالا یاور، همراه و از ارادتمندان به امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام هست. انشالله بتونیم بیشتر گفتگو بکنیم. دوستانم به من بگن آقای محقق ما بگید که چقدر فرصت داریم تا صحبت بکنیم. خب آقای اخوان، راجع به حضرت عبدالعظیم حسنی آنچه که باقی مونده در فرصت محدود البته برای ما بگید، اگه باز هم نقاط بارزی از زندگی ایشون یکی دو تا نکته هست برامون بگید، روایت از ایشون دوست دارید برامون بخونید یا توجه به زیارت ایشون بدید.
عرضم به خدمت شریف شما، حیفم اومد این بحث عرضه دین که شد این مطلب رو عرض نکنم که در شرایط فعلی ما خب شبهاتی که به مکتب تشیع، به دین اسلام و به مسائل دینی ما در زمان ما وجود داره و انجام میشه، این حربهایی که از طرف دشمنان وجود داره خب خیلی زیاده. ما در واقع با داشتن دین اسلام و بحث مکتب تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام این شبهات رو ازش هیچ ترسی نداریم. بعضیا فکر میکنن شبهه یک چیز ترسناکیه. این شبهه رو بعضی از در واقع علما یه تشبیه زیبایی دارن ازش، میگن که این شبهاتی که به دین و اعتقادات وارد میشه، خب شما نگاه کنین سایت ها و شبکه های مجازی و اینا مرتب دارن هی شبهاتی رو القا میکنن، اصل امامت رو بزنن، اصل زیارت رو بزنن، اصل
رو
و همه اینها رو بخوان در موردش مطلبی بگن و اعتقادات افراد مخصوصا جوانان رو هدف قرار بدن. خب ما چون در دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی آستان توفیق خدمتگذاری داریم، خب بعضی از جوانها میان مسائلشون رو سوال میکنن. ما در واقع اینجا رو یک پایگاه اعتقادی هم میدونیم که افراد بعد از اینکه این همه هجمه به دین میشه میان اینجا و مسائل رو سوال میکنن، در مثلا مخصوصا در موسم محرم میان سوال میکنن، میگن آقا مثلا این داستان سید الشهدا چطور بوده، آیا امام حسین نمیتونه فلان کار رو انجام بده. این شبهاتی که این شبکه های مخصوصا وهابی القا میکنن، این رو میخواستم عرض بکنم که این کار حضرت عبدالعظیم علیه السلام که اعتقادات خودش رو به امام معصوم عرضه کرده، ما هم بیایم الگو بگیریم و دین خودمون، اعتقادات خودمون رو بیایم به علمای خودمون، به کسانی که با اهل بیت علیهم السلام آشنا هستن، در واقع این شبهاتی که میشنویم اینا رو عرضه کنیم و جوابش رو بشنویم. عرض کردم یکی از علما تشبیه کرده بود شبهه رو به کود گفت آقا کود ظاهر شاید بدشکلی داشته باشه، بدبوی داشته باشه، اما این کود رو شما گاهی اوقات میزنی به پای یک درختی که این درخت ریشه داره. خب یه عالمی این شبهات رو میشنوه، میگیره، دستبندی میکنه، جوابش رو استخراج میکنه، یه کتاب خیلی خوبی هم حاصل میشه. خیلی از این کتابایی که الان ما داریم که مثلا عقاید و اینا هستن، خیلی هاش جواب همین شبهات بوده. لذا عالم ازشون ترس نداره.
اصلا اما همین تهدید رو تبدیل به فرصت کردن. اصلا
بهترین تعبیر رو شما به کار بردید. اما همین کود رو ممکنه بیاریم در پای یک نهالی که هنوز جون نگرفته، ریشه ای نداره، بریزیم، این باغبونا میگن آقا این ریشه شو میسوزونه. این شبهه باید، این مطالبی که حالت شبهه‌ای داره، جوون باید کم کم اینا رو بشنوه، تمام اینها جواب داره. ولی شما وقتی این شبهات رو یه دفعه پای یک نهال میریزی مثل اون کود، این میسوزه. لذا این شبهات رو همه اینها جواب داره، تو بحث امامت، تو بحث ولایت، تو بحث عصمت، همه این مطالب زیارت.
بله. توی شبکه جهانی ولایت هم تو برنامه‌های مختلف مردم در جریان هستن که به صورت هر شب و هفتگی پاسخ میدیم. خیلی ممنون، سپاسگزار. فکر کنم حلوش دو دقیقه فرصت داریم آقای اخوان. این دو دقیقه اگه نکته خاصی در ذهنتون هست اون رو بگید، اگر نه به این سوال من پاسخ بدید که حضرت عبدالعظیم حسنی تونستن به نحو احسن در حد توان و ظرفیت خودشون از امام زمانشون استفاده کنن. من یه علاقه قلبی خودم دارم و وظیفه خودم میدونم هر جایی که امکان داشته باشه و راجع به حضرت حجت بشه صحبت کرد، حتما این اتفاقه رو سعی میکنم رقم بزنم. جوانای امروز ما چطور میتونن الگو بگیرن از حضرت عبدالعظیم حسنی برای ارتباط با امام عصر خودشون؟ میخوام خیلی کوتاه در دو دقیقه برم.
بله، این به نظرم این خود این سوال یه عنایتی باشه از حضرت عبدالعظیم علیه السلام که در دل شما افتاده باشه این رو شما سوال کنید. من وقتی داشتم همین حدیث عرض دین رو می نوشتم، به اونجا رسیدیم که حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در مورد توحید، در مورد رسالت، امامت، اون اعتقادات خودش رو عرضه می کنه و اماما رو می شماره. میگه آقا من به امیر المومنین اعتقاد دارم، به حسن ابن علی، به حسین ابن علی، اسم اماما رو میاره تا میرسه به وجود نازنین امام هادی. خب امام معاصرش بوده دیگه. میگه آقا تا شما رو اعتقاد دارم، حضرت می فرمایم و بعد از من فرزندم حسن، او امر امامت رو متصدی میشه و بعد از او فرزندش مهدی. یعنی اینجا همینجا تو همین در واقع حدیث عرضه دین، اونجا امام هادی بحث امام زمان رو پیش میکشونن و میفرمویند که زمان غیبتی داره و زمان غیبتش طولانی خواهد شد. این مطالب رو میفرمویند و جناب حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام چه زیبا میفرمویند، میگن آقا جان بنده به این امام غائب هم معتقد شدم. این خودش باز یک این رو میرسونه که حضرت عبدالعظیم علیه السلام هم عاشق امام زمان بوده. تا اسم امام زمان رو میارن، حضرت بلافاصله، خب اگر ما باشیم شاید بگیم آقا حالا کی هست، کی میاد، چطور میشه، مثلا آیا فرصتی پیدا میکنه، میریم شاید تو حواشی به تعبیر بنده. ولی او میگه آقا جان من به ایشون اعتقاد پیدا کردم. این معلوم میشه که با فطرت انسانها اعتقاد به حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام زمان عجین شده. لذا این هم خودش
یه درسی برای ماها میشه. مصداق الذین یؤمنون بالغیب باشیم و حضرت حجت الان در پس پرده غیبت هستند و جوانای عزیز، دوستای خود من، برادرای خود من، نکنه خدای نکرده روزی بیاد و بگذره و از امام عصرمون خبری نگیریم و فکری نکنیم راجع به ایشون. یه حرکتی ولو یه قدم کوتاه، یه حدیث
راجبشون گفته نشه. آقای اخوان خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. من خواهش میکنم از طرف همه بینندگانمون بعد از اینکه تشریف بردید و در اولین فرصت حالا توی منظورم قرار نگیرید، زیارت که رفتید حتما نیت بکنید برای همه برابچه‌های شبکه جهانی ولایت و بینندگان عزیز در سراسر دنیا.
اگر قابل باشیم حتما ان شاء الله. شما هم انشالله ما رو از دعای خیرتون بهره‌مند
بفرمایید. خواهش می‌کنم، سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده تشکر بکنم که ویژه برنامه شهید احد رو مشاهده کردید که در استدیوی در واقع این برنامه در شهر مقدس قم پخش شد. ما هم این گفتگو رو به صورت زنده تقدیمتون کردیم از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی که انشاءالله زیارت ایشون که برابر با زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در کربلای معلا هست نصیب شما بزرگواران و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت بشه. در پناه حضرت حق باشید در هر کجا که هستید. به اتفاق دوستان عزیزم سید حسن حسینی و علی کربلایی عزیز، برابچه ها امین اسلامی و دوستان دیگری که من حالا اسمشون رو فراموش کردم، با تون خداحافظی میکنم. انشالله شب خوبی داشته باشید با این نوای زیبا که بعضی از جوان ها اومدن دارن عزاداری میکنن در سوگ این مرد بزرگ، با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
با کلی امید و آرزو اومدم در خونت آقا. من میدونم گناهکارم، ولی تو شفیعم باش. شما پیش خدا آبرو داریم، عاقبتم رو ختم به خیر کن آقا. این محبت به شما رو با هیچی عوض نمی کنم آقا. خدایا قبولم کن، بپذیرم، ازم بگذر خدایا. همیشه آخرین تصویرم از تو غرق باران است.